سلام به همگی، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین. چند دقیقه دیر شد، متاسفانه برای من لحظه آخر یه مشکل پیش اومد ولی حل شد. خب امروز 18 آبان 1404 و میخوایم در مورد ارتباط بین مدیر بودن و رهبر بودن صحبت بکنیم، چون یکی از اون موضوعیه که یه مقدار مسئله ایجاد میکنه این روزا. من یه نگاهی انداختم، گفتم اون کلیشه‌هایی که وجود داره رو چند تا براتون نمونه اینجا بذارم که بعد صحبتمون رو از اونجا شروع بکنیم، ببریم جلو و بست بدیم. امتحان کردم، یکی از اولین مطالبی که اومد از فوربز بود و نکته جالب اینه که بعداً امتحان کردم، کنجکاو شدم، رفتم توی چت جی پی تی پرسیدم، اونم دقیقاً یه همچون لیستی رو داد. حالا ممکنه هر دوشون از یه جای دیگه اومده باشن. تو جمینای گوگل هم رفتم پرسیدم، اونم یه چیز شبیه اون داد، یه مقدار ملایم‌تر شدش. حالا من اینجا این لیست رو دارم براتون، میخوام بخونم چند تاشو. گفته که تفاوت بین رهبر و مدیر اینه که رهبر تمرکزش روی چشم‌انداز ویژنه، در حالی که مدیر تمرکزش روی فراینده. بعد ادامه داده که رهبر روی آینده تمرکز داره ولی مدیر روی حال حاضر. رهبر با ایده ها و هدف ها سر و کار داره ولی مدیر با ساختار. رهبر انگیزه ایجاد میکنه و قدرت میده به آدم ها. مدیر دستور میده. اینا دارم از روی اون میخونم، اگه کسی الان یعنی وسط راه اومده فکر نکنه حرفای منه، اینا کلیشه هاییه که گفته میشه. رهبر تغییر ایجاد میکنه در حالی که مدیر وضعیت موجود رو حفظ میکنه. رهبر منحصر به فرد در حالی که مدیر کپیه. واقعا اینجوری نمیشه بوده. رهبر ریسک پذیره ولی مدیر ریسک رو کنترل میکنه. رهبر به بلند مدت فکر میکنه، مدیر به کوتاه مدت. ولم نمیکنه، تمامی نداره ها، حالا ریسکای خیلی طولانی تر از این هم هست. رهبر رابطه ایجاد میکنه با آدم های دیگه، مدیر با سیستم ها و پروسه ها سر و کار داره. رهبر مربیگری میکنه، مدیر دستور میده. دستور دادن رو بار دوم داریم میشنویم توی این لیست. رهبر طرفدار داره، مدیر کارمند داره و همینطور چیزایی از این دست. یعنی میریم جلو، کم کم به اینجا میرسیم که مدیر آدم میکشه، رهبر مرده زنده میکنه، چیزای شبیه این. و اینا همه یه جور توصیفه و ببینیم چه تعریفی میتونه از این دو وجود داشته باشه که ما رو به این توصیف برسونه، چه حالا بر اساس ذات اون تعریف و چه بر اساس اون چیزی که در عمل به وجود میاد. ولی واقعیت اینه که هیچ واقعا تعریف منطقی از اینها ما نمیتونیم داشته باشیم که یه همچین نتیجه ای رو به ما بده. این کلیشه ها خیلی خیلی بی‌معنی هن و در واقع اینها عمدتاً تو دنیای اسکرام شکل گرفتن. در ابتداش اسکرام خیلی خیلی بعدش می اومد از مدیر پروژه، اون هم به طور خاص برای اینکه کسایی که اونو ساخته بودن تو زندگیشون مدیر پروژه خیلی بدی دیده بودن. قبلا هم صحبت کرده بودیم که سیستم‌های چابک دیگه‌ای که تو نسل اول اومده بودن، حتی قبل از اسکرام، قوی‌تر از اسکرام، هیچ کدوم مشکلی با مدیر پروژه نداشتن. تنها چیزی که با نقش مدیر پروژه مشکل داشت اسکرام بود. رسون کار به اینجا که مدیر پروژه برای اسکرام یه جور تابو شد و از یه جایی به بعد یه سری حرکت‌های افراطی توی اون جامعه چابکی که دیگه حالا همش اسکرام بود شکل گرفت و بد بودن مدیر پروژه رو اشاره دادن به بد بودن هر نوع مدیری. این تفاوت بین رهبر و مدیر که الان براتون گفتم 100% اونجا شکل گرفته. حالا ماجرا یه مقدار پیچیده میشه به خاطر اینکه یه دفعه میبینیم یه جاهایی که دیگه ربطی به اون نداره هم یه دفعه میان از اون کلیشه ها استفاده میکنن. یکی از مواردی که من خیلی خیلی شدید بهش اعتراض کردم توی نسخه هفتم پرینستون، نسخه آخرش، همین ماجرا بود. این کلیشه وارد شده توش. یکی از کسایی که دستن در کار حالا تغییر پرینستو بوده، از این کسایی بوده که خیلی خوششون میاد از کلیشه ها و بدون اینکه به اندازه کافی بهش فکر بکنه که این اصلا معنیش چیه، اون رو وارد اینجا کرده. حالا معنیش چیه؟ این کلیشه جایی ساخته شده که میخواستن بگن یه چیزایی مثل پرینستو و پمباک غلطه به خاطر این و خیلی دلایل دیگه. اونا اینو میخواستن بگن، یعنی میخواستن برای ضدیتشون یه دلیل خیلی زیربنایی بسازن و اون دلیل خیلی زیربنایی براش این بود که مدیر بودن اصلا یه چیز بدیه، مدیر بودن بده، رهبر بودن خوبه، پیامشون اینه دیگه. ولی اووردنش توی پرینستو آخه واقعا معنی نداره، به خاطر اینکه پرینستو یه روشه، یه متده که توش ما نقشی به اسم مدیر پروژه داریم. اگه واقعا اینقدر مدیر بودن بده، چرا ما نقش مدیر پروژه داریم؟ به اینو تبدیل بکنیم به من نمیدونم رهبر پروژه، یه چیز دیگه ای. یا اصلا وقتی اینقدر در مورد تفاوت بین مدیر و رهبر صحبت میکنیم، خب چی میخواییم ول کنیم وسط راه ماجرا رو؟ اگر میاریمش توی پرینستو به فرض، بعد بیایم بگیم خب مدیر پروژه ما اون سری کارا رو میکنه، حالا ما میخواییم نقش رهبر پروژه هم اضافه بکنیم. یعنی اینکه بگیم اون چیزی که عنوان رهبر میگیم توی پروژه های ما میشه مثلا حامی پروژه، اگزیکیتیو تو پرینستو. یه کاری آخه باید باش کرد. ما فقط داریم میگیم که مدیر بده، رهبر خوبه. خب بعدش چی؟ اون جایی که این به وجود اومده بعدش داشته، بعدش این بود که بگن خب پس پرینستو غلطه، پمباک غلطه و یه سری چیزهای دیگه. حالا برای اینکه کنجکاو باشه، اینم من اینجا بر خودم یادداشت کردم، تو پرینستو اینا رو یه جایی معرفی میکنه، یه فصلی داره در مورد انسانها، افراد و بعد میرسه به بحث رهبری. اونجا تعریف هم کرده اینها رو و سر این تعریف هست که خیلی مشکل میشه، چون میگم توی همه متون که برین، حتی لازم هم نیست خودتون رو محدود کنیم به متون درست حسابی، تقریبا تو همهشون تعریفایی که دارن ازش این نتایج نمیشه گرفت. تعریفی حالا توی پرینستو داده یه ذره تعریفش هم کج و کوله شده. برای رهبری براتون از رو میخونم، نوشته leadership motivating people to achieve a project's objectives. این شد تعریفش. حالا بعد یه ذره توصیفم میکنه. ایجاد انگیزه در افراد برای تحقق اهداف پروژه. این تعریفی که ما عملا همه جا میکنیم، تعریف خیلی استانداردی برای رهبری. حالا یه ذره بیشتر بعدا جلو بریم توضیح میدم. برای مدیر گفته management instructing the execution of tasks in line with agreed ways of working. instructing مشکلش اینجاست. مدیریت میشه گفتن اینکه چه کارهایی باید انجام بدین همسو با اون روش‌های پذیرفته شده برای کار. instructing یه چیزی میشه مثل دستور دادن. یعنی عملا تفاوتی که اینجا قائل شده توی تعریف اینه که گفته رهبر کسیه که انگیزه ایجاد میکنه، مدیر اون کسیه که دستور میده. و این معنیش میشه که همه چیزهایی که ما توی پرینستو داشتیم میگفتیم که مدیر خوب کیه، مدیر پروژه خوب کیه، عملا داریم میذاریم زیر کاسکوزه همه اون چیزا. اگر ما واقعا فکر میکنیم مدیر کسیه که دستور میده و کسی که انگیزه ایجاد میکنه یه نفر دیگه ایه، همه اینا رو به هم ریختیم. حالا تعریفای درست چیه؟ تعریفای معنیدار. مدیر کسیه که مسئولیت یه عده‌ای و منابعی به عهده‌اش گذاشته میشه. این میشه مدیر. این منابع در اختیار مدیر قرار داده میشه تا نتایج خاصی بگیره. الکی هم نیست دیگه. یه انتظاری از مدیر داریم. مثلا افراد و پول و ماشین‌آلات در اختیار مدیر گذاشته میشه. مدیر پروژه مثلا اون اهداف پروژه رو انتظار داریم ازش. حالا مدیرم فقط مدیر پروژه نیست، هر نوع مدیری. حالا بحثای همیشگیمون هم داریم، توی هر سازمانی باید تناسبی باشه بین انتظارهایی که از افراد میره و اختیارهایی که بهشون داده میشه. چون انتظارهایی که از یه مدیر داریم خیلی بالاست، به تناسب اون اختیارات بالاتری هم باید بهشون بدیم، وگرنه کار خوب انجام نمیشه. مشکل خیلی رایجیه تو بعضی از شرکت ها. من خودم یه بار این مشکل داشتم برای موقعی که ایران بودم، فکر کنم مثلا 20 سال پیش این اتفاق افتاد، توی یکی از شرکت ها به من سمت داده بودن مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه. حالا هیچ وقت صحبت هم حتی نکردیم که من سمتم چیه، چه جوریه. یه روزی اومدن کارت ویزیت به من دادن، نم روش نوشته مدیر برنامه ریزی کنترل پروژه. یه بار برای یه کاری بود که خیلی حساس بود، من یه دیر رو هماهنگ کردم که روز جمعه بیایم اون کار رو هر جور شده تموم بکنیم که فرداش بتونیم به یک کسی تحویل بدیم. یه عده از کارمندایی بودن به اضافه آبدارچی شرکت که حالا خب کلیدم دستمون بود و یه سر چیزای دیگه. چند روز بعدش یکی از سهامدارای شرکت به من زنگ زد، خیلی ابراز دلخوری کرد که تو چرا بدون هماهنگی اینه در رو آوردی روز جمعه سر کار با اضافه کاری و اینجور چیزا. من گفتم خب باشه، این کار نمی کنم. براش اون کارت ویزیتایی که قبلا داده بودن رو پس فرستادم با یه نامه که گفتم اگه من انقدر اختیار ندارم که این افراد رو بتونم بیارم سر کار، پس به من نمیتونیم بگیم مدیر، یه کارت ویزیت درست بر من چاپ کنین. احتمالا خیلیتون دیده باشین این چیزها دیگه، چیزایی که مانع ایجاد میکنه. حالا اون اختیار رو، اختیارات رو اینجا یه لحظه بر خودتون نگه داریم، میخواییم برگردیم بهشون، خیلی مهمه. این شد تعریف مدیر، کسی که مسئولیت یه سری افراد و منابع بهش داده میشه. رهبر کیه؟ ما بر رهبر یه تعریف قدیمی داریم و یه تعریف جدید. تعریف قدیمیش، شما قدیمی منظورم مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش، حالا 40 سال پیش هم برین، خیلی جاها هنوز این تعریف هست که دوره گذار داریم از تعریف قدیمی به تعریف جدید. توی تعریف قدیمی رهبر به کسی گفته میشه که مدیر رده بالا باشه. به مدیرای میانی هم حتی رهبر نمیگم، کسی که مدیر نباشم که اصلا هیچی، مدیرای رده بالا. توی تعریف مدرن ما اون رو محدود به مدیر بودن حتی نمی کنیم، میگیم هر کسی که در آدما انگیزه ایجاد میکنه، اونا رو میاره به سمت هدفی خاص، اون آدم یه رهبره. حتما خیلیاتون رهبرهایی رو دیدین که مدیر نبودن، مثلا توی یه تیمی یه کارشناس معمولی هست، هیچ سمت سازمانی مدیریتی نداره، ولی خیلی دل میسوزونه یه موقع که یه مسئله‌ای وجود داره، آدم‌ها رو میاره، انگیزه ایجاد میکنه برن به سمت انجام یه کاری، اون میشه رهبر از نظر ما تو تعریف مدرن. حالا تفاوت این دوتا پس چی شد؟ هر دوی اینا آدم‌ها رو، این در مورد آدم‌هاسا، اینم نکته خیلی مهمیه، من چند هفته پیش با یه کسی عملاً دلخوری ایجاد شد، برای اینکه توی یه کنفرانسی بود داشت ارائه میداد در مورد سلف لیدرشپ، رهبری خود. من خیلی باش برخورد کردم که رهبری یعنی یه چیزی که با آدم ها سرکار داریم. همه یه چیزهایی که ما در مورد رهبری داریم میگیم پیچیدگی های سرکار داشتن با آدم هاست، نه با یک نفر. چیزی که تو ذهنت هست رهبری نیست، اون دیسیپلین شخصیه، اون کلن توی فاز دیگه. این دوتا نباید با هم قاطی بکنیم. عملا اتفاقی میفته اینه که یه نفر میبینه حالا مفهوم رهبری خیلی مد شده، خیلی آدم ها براشون جالبه، بعد میاد اینو همه جوره کج و کله میکنه، برای هر چیزی استفاده کنه. رهبری خود معنی نداره. به هر حال رهبری و مدیریت هر دو در مورد آدم هاست، مدیریت هم همینطوره. مثلا من دیدم یک کسی بگه که فلان کس مدیر فرایند، این خیلی حرف درستی نیست. طرف مسئول فرایند میتونه باشه، ولی اگه با چند نفر آدم سر و کار نداره نمیتونیم بهش بگیم مدیر. با تعریف‌های رایج از مدیر نمیخونه و از اون مهمتر این که با تصوری هم که اکثر افراد از مدیریت دارن نمیخونه. پس هر دو اینا با آدما سر و کار دارن، هر دوشون هم میخوان این آدما رو بیارن کنار هم، ببرن به سمت یه هدفی، یه کاری رو با هم دیگه انجام بدن. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که مدیر یه چیزی رو داره، اونم قدرت سازمانیه، سمت مدیریتی داره به ازای اون اختیاراتی بهش دادن، همون اختیاراتی که با هم صحبت کردیم. وجود اون اختیارات جزء تعریف رهبر نیست، ولی جزء تعریف مدیر هست. بر این اساس مدیر بودن میشه زیر مجموعی از رهبر بودن. یعنی هر مدیری رهبره، ولی بعضی رهبرها هستن که مدیر نیستن. این میشه مفهومی که ما داریم، مفهومی که واقعا میتونه معنی داشته باشه. در نتیجه مثلا فرض کنین تو لینکدین یه سری تبلیغ برای من جدیدن میومد، چجوری از مدیر تبدیل بشیم به رهبر. حالا تبلیغ مثلا از یه دانشگاه داره میاد، خیلی حرف اصلا نادرستیه، برای اینکه هر مدیری رهبر هست. حالا ممکنه رهبر خوبی نباشه، ممکنه مدیر خوبی نباشه، ولی خوب و بد بودن فرق میکنه با خود ذات و ماهیت چیز. وقتی داریم میگیم از مدیر تبدیل بشیم به رهبر، یعنی رهبر یه چیزی غیر از مدیر حالا ما میخوایم تغییر کنیم، در حالی که اونطور نیست. و حالا هدف از کل این صحبتایی هم که میخوایم بکنیم، من همینجا یه اشاره بکنم بعد آخر دوباره بهش میرسم، اینه که ما به جای اینکه بیایم ذهن خودمون رو پراکنده بکنیم با همه این بحثایی که هیچ مبنایی ندارن، بعد بیایم ببینیم چجوری میتونیم مدیرهای بهتری باشیم یا چجوری میتونیم رهبرهای بهتری باشیم. حالا این دوتا، یعنی رهبری که مدیر هست و رهبری که مدیر نیست، تفاوتشون تو اون سطح اختیاراته. این یه جور انگیزه ایجاد کردنهای متفاوتی رو داریم. ما اول آخرش میخواییم انگیزه ایجاد کنیم دیگه، تو ماتیویت. ما دو جور میشه گفت ایجاد انگیزه داریم، یکی انگیزه برونی، یکی انگیزه درونی و بیرونی. نمیدونم چرا قاطی کردم. intrinsic motivation and extrinsic motivation. انگیزه درونی اینه که یه نفر یه کاری رو انجام میده با علاقه به خاطر اینکه براش جالبه، کنجکاوه در موردش، برای اینکه احساس میکنه اونطوری میتونه به خود واقعیش برسه. انگیزه بیرونی اینه که اون کار رو داره انجام میده چون اگه انجام نده دعواش میکنن، ممکنه جریمهش بکنن، اگه خوب انجام بده ممکنه پاداش بگیره، ممکنه سمت بگیره. این میشه درونی و برونی. مثلا فرض کنین چند وقت پیش که کرونا بود، یه مدیری رو فرض بکنیم بیاد توی یکی از این جاهایی که روی واکسن کار میکردن، خب خیلی براشون مهم بود که انگیزه ایجاد کنن دیگه. فرض کنین هی بیاد روزی 10 بار به اینا بگه بودو این خوب کار بکنین، همه کاراتون بکنین، اگه نکنین آبرومون میره، بدبخت میشین، ورشکست میشین. این میشه ایجاد انگیزه برونی. ولی اگه بیاد چند وقتی بار بهشون یادآور بکنه که زندگی خیلی از آدم و دست ماست، با اون کاری که ما الان داریم میکنیم اگه خوب بکنیم ممکنه جلوی مرگ خیلی از آدم ها رو بگیریم، این عملا میشه یه جور ایجاد انگیزه درونی. البته حالا تو خیلی از منابع یه جوری صحبت میکنن که انگاری تفاوت کاملا زیربنایی و ماهوی هست بین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی، ولی من خودم نمیتونم اونقدر اینا رو تفکیک کنم. یه جور بیشتر یه طیفه بین اینها، از اون چیزایی که خیلی درونی هن تا اون چیزایی که خیلی برونی هن. حالا به هر حال نکته که اینجا وجود داره اینه که انگیزه بیرونیه عملا میشه اون چیزایی که یه نفر با سمت سازمانیش داره، میشه پاداش دادن، جریمه دادن، سمت دادن، امثال اینها. رهبری که مدیر باشه همین انواع روش های انگیزه دادن رو داره، ولی رهبری که مدیر نباشه فقط میتونه، عمدتاً میتونه از انگیزه درونی استفاده کنه، یه جوری آدم رو تشویق کنه بدون این که اون سطح اختیارات رو داشته باشه. حالا بین این دوتا اتفاقی که میفته اینه که هر دوشون هم خوبه ها. اصلا دلیل اصلی این که ما میگم یه نفر رو رسماً میکنیم مدیر، اصلا اینم باید بگم، ما وقتی که تعریف رهبر رو یه ذره بزرگتر میکنیم، میاریم شامل کسای غیر مدیر هم میکنیم، کسایی که آدما رو دارن به سمت هدف میبرن، یکی از دلایلمون اینه که میخوایم اون آدما رو شناسایی بکنیم و بعد کم کم یه جوری حمایت کنیم ازشون، چون اونا دارن بدون اینکه جزء وظایفشون باشه یه کار خیلی بزرگی بر ما انجام میدن، دارن کمک خیلی بزرگی میکنن، ما میخواییم بیشتر بتونن این کار رو بکنن، بر همین ازشون حمایت میکنیم و حتی توی شرکتی که خوب باشه این آدم ها رو شناسایی میکنه، کم کم میاره همینا رو مدیر میکنه، برای اینکه اینا معمولا مدیرهای خیلی خوبی میتونن بشن. حالا چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه با اون اختیاراتی که به مدیر میدیم، با اون امکان ایجاد انگیزه بیرونی، مدیر میتونه یه کارایی بکنه که بدون اون نمیتونست بکنه. هر دو اینا لازمه. انگیزه درونی معمولاً یه مقدار پایدارتره، سستینبل تره. معمولاً ترجیح میدیم با اون شروع کنیم، ولی جایی که لازم باشه به سمت استفاده از انگیزه های بیرونی هم میریم. حالا اون باوری که وجود داشت عملا مقایسه رهبر و مدیر نبود. وقتی با یه تعریف درست میایم جلو، اون مقایسه مدیر بد و مدیر خوبه، اون چیزایی که میبینی، مثلا به آینده توجه داره یا نداره، به چشم انداز توجه داره یا نه، مربیگری میکنه یا نه. تفاوت رهبر و مدیر نیست، تفاوت مدیر خوب و مدیر بده، به همین سادگی. حالا چند تا نکته که وجود داره اینه که انگیزه ایجاد کردن خارجی رو هم نباید کاملا بد بدونیم، جای خودش رو داره. ترجیح میدیم سنگر آخرمون باشه، اینکه مثلا پاداش بدیم یا جریمه بکنیم امثال اینا. حالا اگه دوست داشتین یه کتاب نسبتا خوبی هست در مورد ایجاد انگیزه به اسم درایو، من براتون بنویسم اینجا. درایو کتاب خوبیه، البته مراقب باشین چون چند تا از مثالایی که تو این کتاب زده مثالایی هن که رد شدن بعدن، یعنی تحقیقای علمی بودن که بعدن دیدیم یه ذره مشکل داشته. مثلا اون مثال دادگاه، قبل نهار بعد نهار، یکنان اگه دیده باشین. حالا به هر حال کتاب خیلی خوبیه برای هر کسی که میخواد کار مدیریتی بکنه، حالا چه الان داره چه میخواد در آینده بکنه. به نظر من مطالعه این کتاب میتونه خیلی کمک بکنه. اونجا یه سری نمونه های تفاوت عملکرد انگیزه درونی و بیرونی رو هم میتونیم ببینیم، چیز خیلی خوبی داره. دیگه کم کم داریم به آخر مقدمه من میرسیم. من فکر کردم 10 دقیقه حرف زدم، من اونطور شدم تقریبا نیم ساعت صحبت کردم. لطفا سوالاتون رو و نظراتون رو بنویسین تا بعد بریم سراغ اون. من ببینم تو یاد داشتم چیز دیگه ای دارم یا نه. عملا جمع‌بندی آخرش میشه، ببینین یه سری از طرز برخوردهایی هست و این چیزی که الان مثال زدم و خیلی از مواردی که توی نشست‌های قبلی با هم صحبت کردیم چیزایی هستن که کلیشه میشن و بعد میبینین توی خیلی سایت‌ها وجود دارن، توی لینکدین چپ و راست میبینینشون، تو کنفرانس‌ها میرین میبینین هست. بعد کم کم آدم ها احساس میکنن خب لابد درسته که همه جا هست دیگه، و در این حال خیلی از اینها اثر مخرب دارن. یعنی این تفاوت بین رهبر و مدیر که مثلا اینجا وجود داره عملا بهبود مدیریت رو داره سخت میکنه برای همه ما. مثلا با خودمون فکر کنیم اونجوری که میگن رهبر خوب مدیر بد یعنی چی؟ یعنی که مدیر نداشته باشیم؟ تک و توک سازمان هایی بودن که سلسله مراتب مدیریتی رو حذف کردن، خیلی هم تبلیغات کردن در موردش، ولی عملا نتونستن به جایی برسن. ما سلسله مراتب مدیریتی رو لازم داریم و نباید بهش به چشم چه میدونم زور کردن آدمایی که توی یه سیستم هستن، بالا دست بودن پایین دست بودن نگاه بکنیم. یه ساختاری که خدمات رسانی میکنه، همه هم لازم نیست حتما توی سلسله مراتب مدیریتی برن بالا. یه نفر شاید مهندس خیلی خوبی باشه، دلش بخواد آخر عمرش کار مهندسی بکنه. این رو باید ما به رسمیت بشناسیم، باید ازش حمایت بکنیم. و وقتی میرسه ماجرا به مدیریت، باید شرایط رو فراهم بکنیم که مدیرها بتونن مدیرهای بهتری بشن. به جای اینکه بیایم بگیم مدیر بد، رهبر خوب یا هر چیز بی اساس دیگه‌ای، بیایم بگیم که خب مدیر هم خوبش هست هم بدش هست. بیایم ببینیم چجوری میتونه یه مدیر بد نباشه، خوب باشه. اون میشه یه حرکت مثبت. باید سعی کنیم حرکت‌های مثبت بکنیم. بسیار خب، بریم سراغ نظرها و پرسش‌ها. یکی از دوستان گفتن هر مدیری میتونه رهبر باشه ولی نه الزاما. نه 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 نه. مدیر توی تعریفش هست که رهبره. وقتی ما رهبر و مدیر رو درست تعریف بکنیم، نمیتونه یه نفر مدیر باشه و رهبر نباشه. حالا یه نفر ممکنه سمت مدیریت داشته باشه ولی بی‌عرضه باشه، مثلا شم مدیریتی نداشته باشه. میتونیم بگیم رهبر خوبی نیست ولی هنوز رهبره، رهبر خوبی نیست، رهبری بلد نیست ولی هنوز رهبره. این دوتا نباید با هم قاطی بکنیم. به این معنی نیست که بگیم رهبر نیست، رهبر هست ولی رهبر خوبی نیست. ولی خب این مسئله رو داریم، بله خیلی ها ممکنه توانایی رهبری نداشته باشن، یه جنبش هم ذاتیه ها، این خودش بحث خیلی مهمیه، آیا مدیریت، آیا رهبری چیزی که آدم یاد میگیره یا ذاتی داره، مثل خیلی چیزا ترکیب این دوتاه. ولی متاسفانه من احساس میکنم که اون جنبه ذاتیش یه مقدار بیشتر از اونیه که دلمون میخواد قبول کنیم. بعضیا ذاتن رهبرای خیلی خوبی هم میتونن، مدیرای موفق تری هم باشن. با این حال هر کدوم اینها که هست باید انرژیمونو بذاریم روی اینکه مدیرهامون رو بهتر کنیم. به طور اتفاقی چیز بعدی که اینجا نوشته شده در مورد همین ماجراست. نوشتن که مدیر بودن تا حد بسیاری اکتسابی و ناشی از تجربه است، در حالی که رهبر بودن کاریزماتیک بیشتر. رهبر کاریزما خیلی لازم داره. کاریزما اون چیزیه که باعث میشه ما بتونیم انگیزه درونی ایجاد بکنیم. حالا نه اینکه همه انگیزه های درونی از طریق کاریزما باشن. خیلی وقت آدم میتونه یه نفر رو توجیه کنه به طور منطقی. البته تو انگیزه درونی حس خیلی مهمه ها، ولی به هر حال منطق هم وجود داره. میشه توجیه کرد، ولی خیلی وقتا با کاریزما میره جلو. و اگر بخوایم نظر شما رو یه ذره چکشکاری بکنیم که با تعریف ها بیشتر سازگار باشه، میتونیم بگیم که رهبر بودن نیاز به کاریزما داره. جنبه های دیگه مدیریت، به خاطر اینکه رهبری یکی از جنبه های مدیریته، جنبه های دیگه مدیریت مثل اون جنبه هایی که حالا فرض کنیم PMI بهش میگه فنی، اونها اکتسابی هن، اونها دانش هن، اونها رو باید به دست بیاره، که در اون صورت بله 100% درسته. یه نکته هم البته هست، دوباره در مورد کاریزما هم بحث خیلی زیاده ها، که آیا کاریزما ذاتیه یا اکتسابیه. قدیم اعتقاد بر این بود که کاریزما کاملا ذاتیه، ولی الان تصور روانشناسان و جامعه شناسان و انسان شناسا بیشتر به این سمت میره که یه ترکیبیه از ذاتی و اکتسابی، یعنی آدم میتونه کاریزمای خودش رو بهتر هم بکنه. خب یادداشت بعدی، حالا سوال یا نظر، گفتن اگر فقط یک رفتار از سونما رو انتخاب کنین که بیشترین قدرت پیشبینی برای عملکرد موفقی رهبر داشته باشه، اون رفتار کدومه و چرا؟ خب سوالشون در مورد سونمای رفتار رهبر توی اومیمو پرسیدن که فقط یه رفتار، این خیلی کار سختیه، ولی یه چیزی که من میتونم بگم اینه که توی سونما ما یه مدل رفتاری هم داریم، اون 7 دسته‌بندی، که از مرکز شروع میشه میره به بیرون، و دلیلی هم که داره اینه که اون چیزی که تو مرکزه اون دلیل غاییه برای داشتن رهبر، چیزایی که اطرافش هست، چیزایی که برای رسیدن به اون نیاز داریم، و اون چیزی که کاملا در مرکزه راهکاره، یعنی دلیل غایی برای داشتن رهبر اینه که ما نیاز به راهکار داریم برای چیزای مختلف. حالا راهکار، سولوشن، چیزیه که خیلی کلی استفاده شده توی اومیمو، میتونه حل اختلاف باشه، میتونه راه حل معما باشه، میتونه حتی یه چیز در حد یه پروژه هم خودش یه راهکار به حساب میاد، یه مشکلی رو داره حل میکنه. توی اونجا اتفاقی که میفته اینه که ما انتظار داریم رهبر یا مدیر بتونه راهکار بسازه. بعضی وقتا خودش میسازه، ولی در اکثر مواقع آدمایی که اطرافش هستن رو میاره همسو میکنه، براشون فضا رو به وجود میاره که بتونن راه حل ایجاد بکنن. در نتیجه به نظر من اگر که واقعا لازم باشه فقط یه دونه رفتار رو در نظر بگیریم، بگیم از همه مهمتره، بعد یکی از اون رفتارهایی باشه که توی اون بخش راهکار تعریف شده. حالا بین اونا الان من نمیتونم بگم، نیاز به زمان بیشتر دارم من که بتونم یکی رو انتخاب کنم. خب پرسشی هست که چطوری میتونیم مدیر بهتری باشیم؟ چجوری اصلا میشه به این سوال جواب داد؟ ببینین، دوستی که اولین مطلب رو نوشته بودن هم یه جورایی به این سمت رفتن، یا دومی مطلب یادم نمیاد، این میرسه به این که بیاییم یه ذره دقیق‌تر بشیم در مورد این که مدیر اصلا چیه. حالا اگه مدیر پروژه منظورتون باشه، اون یه مدار شاید حتی راحت‌تر هم باشه. توی PMI مثلا یه مدل داره از 3 جور مفهوم مختلف که برای مدیر پروژه بودن نیاز داریم. عملاً یه جورایی میشه گفت که پاسخ PMI اونه. از اون کانال میتونیم بریم ببینیم چه چیزایی لازم داریم، بریم به سمت اونها. و ماجرا هم معمولاً اینه که آدم بعد نقطه ضعفای خودش رو درست بکنه، یعنی بره ببینیم تو چه چیزی از همه بدتر اون رو درست بکنه. اون ماجرای PMIش بود. تو جاهای دیگه هم داریم، همین سونمای رفتار رهبر، اون هم به نوعی داره همین کار رو میکنه. اون هم داره انواع و اقسام چیزایی که میتونه شما رو مدیر بهتری بکنه رو توضیح میده. یعنی میتونیم برین سراغ اون، نگاه بکنیم ببینیم کدوم یکی از اون رفتارها رو ندارین، با خودتون فکر بکنین که چرا ندارین و چه مهارت‌ها یا عادت‌هایی هست که نیاز دارین در خودتون شکل بدین برای اینکه به اون رفتار برسین. مدل‌های دیگه هم هست، مثلا ICB هست، یکی از مدل‌های نسبتاً قدیمیه. PMI هم مشابه اون داره برای توانایی‌ها. اونا رو هم میتونین نگاه بکنین. اینا همشون یه جور مشکل رو میخوان حل بکنن، یه ذره زاویه دیدشون با هم فرق میکنه. بعد ببینین که با زاویه دید اومیمور راحت ترین که راهتون رو پیدا کنین، یا با زاویه دید ICB یا زاویه دید PMI. خب، یکی از دوستان گفتن در مورد تفاوت رئیس و مدیر هم توضیح بدین. من اینجا ندیدم کسی روی تعریف دقیق برای رئیس یا باس، حالا تو انگلیسی، انرژی گذاشته باشه. یه چیزی که معمولاً یه مقدار عامیانه تر که صحبت میکنیم در موردش حرف میزنیم. خب، سوال بعدی پرسیدن آیا ماژول سونما طوری طراحی شده که یک فرد بدون عنوان مدیریت هم بتواند امتیاز بالایی بگیره؟ بله، سونمای رفتار رهبر اصلا عنوان شده سونمای رفتار رهبر و نه سونمای رفتار مدیر، به همین خاطر که کسی که مدیر نباشه و رهبر باشه هم بتونه ازش کمک بگیره. اتفاقا خیلی هم بحث داشت که کدوم یکی از اینا رو استفاده کنیم. یه دلیل مهمش هم اینه که حالا برای اومیمو اینه که رهبر بودن بدون مدیر بودن تو شرایط سالم یه شروع مسیر کاریه که میره به سمت مدیر شدن. ما باید ذره شرایط رو فراهم بکنیم که کسایی که دلشون میخواد رهبری بکنن بتونن رهبری بکنن، بعد بین اونا کسایی که میبینیم واقعا موفقن اونا رو ببریم مدیر کنیم. بعضی وقتا میبینین یه کسی هست که خیلی دوست داره رهبری بکنه توی سازمانتون، ولی بعد میبینین طرف دوست داره تحکم کنه. رهبری صرفا از اون نوعه، رهبریش این نیست که از جنس دلسوزی نیست. حالا الزاما دلسوزی هم شاید خیلی زیادی اخلاقی بشه، ولی ببینید رهبر کسیه که توش یه حسی وجود داره که وقتی میبینه آدما دارن پراکنده کار میکنن و همسو نیستن نمیتونه سر جاش بمونه، ناخودآگاه میره سمت اینکه اون آدما رو کمک بکنه بیاره به سمت مسیر درست، جایی که بتونن با همدیگه برن به نتیجه که میخوان برسن. بعضی آدما واقعا اینطورین. ولی یه نفر ممکنه رفتار مشابه اون رو نشون بده، ولی به خاطر اینکه دلش میخواد ریاست کنه، به همه دستور بده، امر و نهی بکنه. حالا تو اون مسیر کشف مدیر وقتی رهبرهایی از اون جنس ببینیم احتمالاً اونا رو نمیاریم بذاریم سر کار، اون رهبرهای خوب از جنس اول رو میاریم بکنیم مدیر. خب، پرسش بعدی گفتن رهبر تاثیرگذار است، یه ویژگی برای مدیر هم میشه گفت هست یا نه؟ از اونجایی که هر مدیری رهبره، اگه رهبر تاثیرگذار باشه در نتیجه مدیر هم باید تاثیرگذار باشه. یه نفر ممکنه مدیر باشه تو رهبری خیلی بد باشه ولی بازم رهبر، این جزء ذات مدیریتش. اگر که مدیری تاثیرگذار نباشه چجوری داره مدیریت میکنه؟ اصلا مدیریت یعنی اثر گذاشتن، یعنی بود و نبودش باید یه فرقی بکنه. ما میبینیم اگه که طرف نباشه آدمها و سیر اتفاقا به سمتی میرن که ممکنه خیلی خوب یا بهینه نباشه. اون آدم رو میاریم برای اینکه اثر بذاره و اینها رو ببره به سمتی که میخوایم، اون میشه اثر گذاری. تنجه بله، حتما باید داشته باشیم. یکی از دوستان نظر یا سوالی دارن. به نظرم مهمترین فاکتور هوش هیجانی بالا برای مدیر و رهبره. این ماجرای هوش هیجانی که میگن من خودم خیلی باش راحت نیستم. یه سری از چیزایی که تو تعریفش وجود داره خوبه، خب شما هم همونا حتما در نظرتونه و بله اونا خیلی مهم هم برای مدیر و رهبر. رهبر کسی که با آدم ها سر و کار داره دیگه، باید بفهم آدم ها چشونه، چی میخوان، چی کار میکنن. آدم باید براش مهم باشه. حالا تو تعریف هوش هیجانی ما اینها رو داریم، از اون نظر بله ربط داره، ولی اون بسته‌بندی که ما به عنوان هوش هیجانی داریم متاسفانه توش یه سری چیزایی هست که علمی نیست، خیلی درست نیست و به اون خاطر به نظر من این برچسب ممکنه خیلی برچسب خوبی نباشه. تو پنباک اشاره به هوش هیجانی داریم، من خیلی سعی کردم تیمو قانع کنم که اون رو حذف کنیم، به جاش خود اون چیزایی که فکر میکنیم درسته رو بذاریم. به جای اینکه بیایم بنویسیم هوش هیجانی و فرض کنیم که اون میشه معنیش، بیایم بنویسیم به احساسات آدما اهمیت بدیم، خیلی بهتر. ولی خب اتفاق نیفتاد دیگه، هست الان توش. نوشته بعدی گفتن که بیشتر مواقع وجود رهبر در زیر مجموعه مدیران موجب بروز تعارض و اختلال میشه. این خودش یه چالش بزرگه، به خصوص برای مدیرانی که رهبران خوبی نیستن ولی میتونه اثر بخش باشه، ولی تحت شرایطی وابسته به ظرافت ها و پتانسیل های مدیریتی. بله بله، مدیرایی که شایستگی ندارن یه ذره کلن شایستگی گریز میشن و وقتی میبینن یه کسی زیر مجموعشون هست که ازشون بهتره، حالا تو هر چیزی، سعی میکنن یه جورایی اون فرد رو بیرون کنن برای اینکه جاشون رو نگیرن. الان بله این مشکل هست. یه کسی بود که تو کسب و کار خیلی موفق بود، ازش پرسیدن که رمز موفقیت چیه از این حرفا، میگفت من رمز موفقیتم اینه که همیشه دنبال آدمایی گشتم که از خودم خیلی بهتر باشن، همیشه با اونا کار کردم. در نتیجه این خب خیلی بستگی داره دیگه، طرف اگر که توی نتایج شریک باشه بیشتر دل میسوزونه و یه سری مشکلای اونطوری که شما داشتین بهش فکر میکردین یه مقدار کمتر میشه. اون مدیری که شایستگی نداره و شایستگی گریز هم هست سهمی تو نتایج نداره. اگه داشته باشه نگران این نیست که مدیر باشه یا نباشه، نگرانه که منافع سازمان تامین بشه به خاطر اینکه منافع خودش هم تو اونه. به همین خاطر شاید خود این ماجرا بتونه یه راه حل باشه، مشارکت دادن افراد توی نتایج. ولی خب کامل حل نمیکنه، بهترینش اینه که آدم خیلی دقت کنه، مدیرای خوب انتخاب کنه. یکی از دوستان نوشتن رئیس یعنی حرف اون درسته، دلیل منطقی وجود نداره، باید انجام شه. بله معمولا به این معنی استفاده میکنه، ولی خب خیلی به عنوان یه نقش رسمی به نظر من نمیتونیم در نظر بگیریم رئیس بودن رو. ما توی منابع با مدیر، رهبر و مفاهیم اینطوری سر کار داریم. یکی از دوستان گفتن به نظر من مهمترین فاکتور یه مدیر برای رهبر بودن مهارت ارتباطی بالاست. بله مهارت‌های ارتباطی خیلی مهمه. هم میدونین یه نکته ای هم هست، بعضی وقتا هم متوجه شدم، خیلی وقت پیش یه سوالی بود توی یه وبینار فکر کنم این سوال مطرح شد، در مورد پرینستو بود فکر کنم، آره در مورد پرینستو بود. یکی از من پرسید که مهمترین اصل از بین اصل‌های پرینستو کدومه و نظر فکر کردم، گفتم واقعا نمیشه یه همچین چیزی رو گفت، به خاطر اینکه از نظر پرینستو همه اون اصول باید وجود داشته باشن و با هم کار کنن، اگه با هم نباشن اصلا اون پروژه پرینستویی نمیشه. در نتیجه نمیتونیم بگیم کدوم مهمتره، چون وقتی ما میگیم یه چیزی مهمتره که اگر لازم بود یه چیزی رو بذاریم کنار، اون چیزی که اهمیتش کمتره رو بذاریم کنار. یادتون یه نشستی هم در مورد اولویت بندی داشتیم. اولویت بندی وقتی میکنیم که بخوایم باشه یه کاری بکنیم، وقتی در مورد مهمتر بودن میخوایم صحبت بکنیم که یه چیزی که کمتر مهم باشه رو ممکنه بخوایم بذاریم کنار اگه مجبور شدیم. حالا وقتی به مهارت‌های مدیر، مهارت‌های رهبر فکر می‌کنیم، اون دسته‌بندی‌های کلی شاید خیلی نشه اینطوری گفت، برای اینکه ما همه‌شون رو کما بیش لازم داریم. اگه تو ارتباطات خیلی خوب باشه ولی مثلا آدم‌ها رو نتونه ببره به سمت تولید راهکار، خب هیچ فایده‌ای برام نداره. یا اگر توی ارتباطات خیلی خوب باشه ولی به لحاظ اخلاقی و مسئولیت اجتماعی مشکل داشته باشه. مسئله بزرگ داریم باش. برای همین به نظر من بهتر همه جنبه ها رو در نظر داشت و بعد دائما دید که توی کدوم یکی از اینها از همه ضعیف‌تریم، به عنوان شخص، به عنوان خود فردی که میخواد مدیر بهتری بشه، بعد بریم سراغ این که اون رو بهتر بکنیم. حالا اون چیزی که شما گفتین ممکنه بتونیم به این تعبیرش بکنیم که خیلی از مدیرا وقتی نگاه میکنن ببینن تو چه چیزی ضعیف‌تر هستن، ممکنه برسن اول آخرش به این که توی مهارت‌های ارتباطی ضعیف‌ترن، بعد برن سراغ بهبود اون. بود و نبودش نمیدونم، سخت گفتنش، آمارم نیست، ولی به هر حال بله، مهارت ارتباطی خیلی مهمه 100%. در ادامهش یه چیز دیگه هم نمیشنن البته. شجاعت در تصمیم گیری، قبول کردن نتایج تصمیم گیری هم یکی از فاکتورهای رهبر شجاعه. آره همه اینا هست. حالا اگه دوست داشتین سونمای رفتار رهبر رو ببینین، یه مجموعه بزرگی از انواع و اقسام این چیزهایی که به نظر عمیم و لازمه برای رهبر. خب ما تقریبا 5-6 دقیقه وقت داریم فکر کنم. اگر مورد دیگه ای هست لطفاً بنویسین که تو فرصت باقی مونده صحبت کنیم. پرسشی هست که آیا تست هایی وجود داره که قابلیت مدیریت افراد رو به صورت کمی باهاش بشه تست کرد؟ یه ذره سخت تست به اون معنی داشتن، ولی اینطور نیست که هیچ چیزی هم نباشه. برای خود سونمای رفتار رهبر قراره یه سیستم ارزیابی بیاد، سیستم خود ارزیابی البته ها، و هدف اصلیش نمره دادن نیست، به خاطر اینکه وقتی نمره بدیم خیلی حواسو میره به اون سمت. هدف اصلی که داره اینه که طرف یه سری توی یه سری سناریو به یه سوالای جواب بده و بعد بر اساس اون بیایم ببینیم تو کدوم یکی از رفتارها ما مسئله میبینیم و بعد ببینیم برای اینکه اون رفتارها بتونن بهتر بشن نیاز به چه چیزایی داره. حالا اون نیازهای ما میشه مهارت، میشه عادت، بعضی وقتا حتی اعتقادات. اونها رو چک میکنه و بعد یه لیستی از مهمترین چیزایی که طرف میتونه تو خودش بهتر بکنه رو میده، همراه با یه سری منابع که میتونه استفاده کنه. حالا منابع فعلا برنامه‌مون اینه که همش منابع رایگان باشه یا کتاب. حالا کتاب الزاماً رایگان نیست، ولی اون جنبه تجاری رو هم نداره. پروژه ما سختیه، این همه منابع پیدا کردن، ارجاع دادن بهش و خود اون سیستم ارزیابیه، به خاطر اینکه خیلی از چیزها رو اگه مستقیم از افراد بپرسیم اون جوابی رو میدن که عموماً انتظار میره جواب خوب باشه، خود به خود آنه که عمدی در بین باشه، حتی طرف وقتی برای خودش داره ارزیابی میکنه، برای همین خیلی جواب قابل اطمینان نیست. راه حل اینه که ارزیابی غیر مستقیم باشه، طرف بیاد بره توی یه سناریوی یه چیزی رو جواب بده که اصلا نمیدونه برای چی این سوال پرسیده شده، ولی اون زیر یه ارتباطی وجود داره، واقعا میشه فهمید که فلان رفتار یا بهمان رفتار رو طرف داره یا نه. حالا سوال کلی بود، به غیر از اون من خودم سیستم ارزیابی که خصوصا کم می باشه الان به ذهنم نمیاد، ولی احساس میکنم باید باشه. خب نمیشه بعدی از یکی از دوستانی که گفتن اگه نیروی زیر دست تو هم این رو داشته باشه که از مدیرش قوی تره و مدیر هم بهش احترام بذاره ولی نیرو نمیفهمه موضوع جایگاه ها رو، در این صورت مدیران باید چه کنن؟ خب ببینین، الان این سوالی که شما پرسیدین خودش که سوال مدیریتیه ها. شما یه نیرویی دارین که به هر دلیلی داره یه سری استکاکایی به وجود میاد در موردش. این رو چجوری میشه حل کرد؟ اون کسی که مدیره چی کار کنه که این تبدیل به مشکل نشه؟ چی کار کنه که اون فرد از شغلش راضی باشه؟ کارهای اضافه که دلش میخواد بکنه همسوه با هدفهای ماست، بتونه اونا رو انجام بده در این حال، مثلا بر کسی ایجاد نکنه. این میشه یه معما، نیاز به یه راهکار داره. یادتون راهکارم در قلب سونما بود، کار اصلی یه مدیر اینه، کار اصلی مدیر اینه که به جواب چی کار میشه کرد با یه همچین چیزی. ولی کلن توی یه همچین وضعیتی یکی از چیزایی که رایجه همیشه اینه که افراد دلشون میخواد دیده بشن. وقتی طرف یه کار خوبی رو داره انجام میده، کار اضافه رو انجام میده، انتظار داره که توی اون سیستم به رسمیت بشناسن، تشویق بکنن به یه شکلی، و اون شکلی هم باید تناسب داشته باشه. اینم نوع تشویق هم خیلی مهمه ها. یعنی یه نفر فرض کنین اگه بیاد کار خیلی مهم بکنه تو شرکتتون، شما بریم مثلا یه بن هدیه بهش بدین با ارزشی که مثلا معادل دو تا پیتزاست. حالا من الان دیگه ریال و تومن خیلی نمیتونم مثال بزنم، با ارزش دو تا پیتزا بهش بدین، عملا این اثر معکوس داره. یعنی دارین بهش میگین که اون کاری که کردی فکر میکنی خیلی بزرگه در این حد بوده. خیلی کار بدیه. من چیزی که در موردش با خیلی از مدیرات حالا صحبت کردم. ولی فرض کنین شما بودجه‌ای که دارین اندازه همون دو تا پیتزاست، به جای اینکه بیاین اونطوری تشویق بکنین، میتونین یه ذره فکر شده تر برین جلو، یه هدیه مناسب تر با همون بودجه بگیریم. مثلا چیزی که من خیلی وقتا میگم میشه یه قلم قشنگ گرفت برای اون فرد، داد اسم اون فرد رو روی قلم حک کرد و اون خیلی با عزت و احترام داد بهش. این دوتا رو مقایسه بکنیم، هزینه‌ای که داره یکیه ها، فکر بیشتر میبره، قرار فکر کنیم دیگه، هزینهشون یکیه ولی اولیه طرف میخوره تو ذوقش، دومیه ولی انگیزه میگیره، بهتر میشه. یه نکته دیگه هم که هست هممون باید بدونیم، حالا دیگه در حد یک دقیقه فکر کنم مونده، من بعد از این دیگه باید خداحافظی کنم، اینه که اگه کسی میبینه رهبر خیلی خوبی نیست، به نظر من بهتر خودش بره سراغ کار غیر رهبری، غیر مدیریتی، برای اینکه خودش رو هم اذیت میکنه. خیلی وقتا مشکل ما این نیست که توانایی نداریم، مشکل آدم ها کلن این نیست که توانایی ندارن، مشکلشون اینه که اون کاری رو نمی کنن که براش ساخته شدن، اون کاری که براشون مناسب هست رو انجام نمیدن، دارن یه کار دیگه ای میکنن. آدم باید پیدا بکنه اون چیزی رو که براش شوق داره، براش جالبه، اون موقع تو اون کار خیلی میتونه بهتر باشه، که زنگ دور و برشن هم اذیت نمیکنه. بسیار خب، ما دیگه وقتمون تموم شد. ممنون از همگی که اومدین، امیدوارم که جلسه براتون جالب بوده باشه. به امید دیدار در جلسه بعدی.